But
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بعد از این که ما تتبع مسئله رو به یه جایی رسوندیم، قرار شد که تحقیق رو شروع کنیم. در تحقیق هم قرار شد ابتدا پیشفرض ها رو بگیم. تا الان 3 پیشفرض بیان شده، اما پیشفرض 4 اگر برگه رو داشته باشید، پیشفرض 4 اینجوری ما شماره زدیم: لزوم داشتن موضعی روشن در وقت شک و نبود نص ملفوظ. این چی میخواد بگه؟ ببینید، شک نکنید که ما روزهای آینده در بیان شرایط قاضی واقعا یه جاهای شک میکنیم. بعضی از شروط آدم ممکنه بگه نه، شک نمیکنیم. تازه اون شروط هم باز جاهای شک داره. من دیدم آقایان همه میگن باید طرف عاقل باشه، ولذا اگر مجنون باشه ولو ادواری، ولو موقعی که میخواد داوری کنه، اتفاقا کمال عقلم داره. یه بند خداییست که تابستونها هوا که گرم میشه میریزه به هم، ولی زمستونها که میشه نور میشه، همه چیز برمیگرده جای خودش. حالا اینم میخواد زمستان، یا مثلا فرض کنید به بعضی از نوشیدنی ها، به قول عرب ها شرب توتون میگن، شرب تریاد. خب این بند خدا مثلا دیر که میشه میریزه به هم، واقعا دیوانه میشه، ولی وقتی که استفاده میکنه خیلی بهتر از برخی از عقلای دیگه فکر میکنه. میگن نه، بازم نمیتونه قضاوت کنه. میخوام بگم خب این حالا باید بحث کنیم واقعا رو چه مبنایی، رو چه دلیلی. اجمالا برخی از شروط حداقل تو برخی از اوقات انسان شک نمیکنه، اما این وسط ما یه شروطی داریم مثل مذکر بودن، حلال زاده بودن و امثال زاده. اینا جای بحث و گفتگو داره. آقا نمیشه کسی شرایط قاضی رو بحث کنه و براش شک که میشه شبهه حکمیه پیش نیاد. باید ببینیم الان که میخوایم بحث کنیم، ببینیم در زمان شک چه کار باید کرد. آیا باید قائل به مثلا براءت شد و گفت فلان قید و شک میکنیم اعتبارش در قضا، براءت جاری میکنیم؟ اگر مرد باشه شک نمیکنیم، اگر زن باشه شک میکنیم، براءت از قید بودن جنسیت خاص، اینطور میشه دیگه، براءت از اعتبار جنسیت خاص. یا نه برعکس، اصل عدم جاریه. اینه که باید، با اینکه من دوست دارم آقایان این بحث رو، چون پیشفرض دیگه، اینا پیشفرض داریم میگیم، دوست ندارم خیلی معطل بشیم، ولی چه کنیم که بالاخره وقتی یه بحثی مطرح میشه باید در اطرافش یه مقدار صحبت کرد. به قدری که ابهام نماند تو درس. ما میخوام امروز، حالا مطمئنن فردا و ببینیم کی تمام میشه، ببینیم اصل اولی وقتی دلیلی ملفوظ یعنی از قرآن از روایات دلیل نداشتیم اصل چیه که به اون اصل رجوع کنیم. من اول این بحث رو تبلیغش بکنم که اگر یک کمی معطلم شدیم بدانید چرا معطل میشیم. ببینید این بحث زمان شک و اصلی که علما اینجا مطرح میکنن فقط تو باب شرایط قاضی مطرح نیست. حالا من بهتون خواهم گفت که آقایان اینجا اصلی که جاری میکنن اصل عدم نفوذه، یعنی اگر شک کنیم اصل عدم نفوذ داریم، به همین خاطر هم هی شرایطو سنگین کردن 13 تا 15 تا، چه معلوم 20 تا، اینا به خاطر همین اصل عدم نفوذ بوده. عدم نفوذ قضاوت کسی که شک داریم قضاوتش نافذه یا نه. با این اصل عدم نفوذ شاید شما کمتر آشنا باشید، ولی یه اصل رو از مکاسب یادتون باشه، اصل عدم ولایت احد علی احد، اینو که دیگه حتما باید یادتون باشه، چون در مکاسب جایی هم هست که معمولا طلبه ها میخوانند اصل عدم ولایت احد علی احد. خب ببینیم آیا در وقت شک این اصل رو داریم یا این اصل نیست. تکرار میکنم آقایان، در باب قضا، در بحث ولایت والیان، ولایت فقیه، ولایت پدر، ولایت ابوجد، ولایت مؤمنین، تو بحث‌های فقه سیاسی، در حوزه به اصطلاح دموکراسی و حق مردم، تمام اینا این اصل حضور داره. جهت اطلاع هم بهتون میگم، ما میدونیم که چهارشنبه هامون سال گذشته بحث قضا نمی کردیم، به اصطلاح فقه سیاسی هفته یه روز بحث میکردیم، ولی جالبه بدانید اولین مسئله که امسال میخواستیم چهارشنبه ها بحث کنیم همین بحث عدم ولایت احد علی احد، با این توضیح که ما تو بحث فقه سیاسی قصد داشتیم جایگاه رأی مردم رو صحبت کنیم، آیا مردم حق رأی دارن ندارن، ما حکومت اسلامی داریم یا جمهوری اسلامی داریم، بحثایی که میدونید تو فضاهای کشورم هست. منتها ریشه اون بحث همین بحث ولایت احد علی احد و عدم ولایت احد علی احده. من میخواستم اولین مسئله که اونجا مطرح میکنیم همین بحث باشه، منتها حالا اتفاقی بحث قضایمون با بحث فقه سیاسیمون به هم رسیده. از این جهت من اینو اینجا بحث میکنم، فردان باز نمیریم تو فقه سیاسی. یه وقت کس نپرسه چرا نرفتی؟ آیا مثلا صرف نظر کردیم؟ نه، چون مسئلمون یکی شده ادامه همین فقه القضا فردا هم صحبت میکنیم، دیگه اونجا بحث نمیکنیم، اونجا آدرس میدیم به اینجا. اجمالا بهتون عرض بکنم فضلا، بعض آقایان که دیر اومدن، این که ما یعنی ما فقیه موضع روشنی داشته باشه در وقت شک خیلی مهمه، دیگه بعدن هی نمیخواد حواله به نسیه بده و به هر حال بحثشو کرده و ما دوست داریم در دو سه جلسه این بحثو بکنیم. بحثم به غایت کاربرد داره در جاهای مختلف. اخیراً دیدم یک آقایی در این شماره 87 از فصلنامه حکومت اسلامی اصلا یه مقاله‌ای داره راجع به همین اصل عدم ولایت احد علی احد. چه عرض کنم چون نام میبرم، من مقاله رو از محتوایی نپسندیدم و لذا نقلم نمی کنم چیزی، اما از این تتبعش در ابتدای کار خوبه و به هر حال یه فاضل زحمت کشیده، علالله اجره و لله در روح. و حالا عدم پسند ما هم دلیل بر نقص اساسی کار نیست، ولی خواستم بگم اگر فرصتی کنید حالا پنجشنبه چهارشنبه اون مقاله رو هم ببینید، مخصوصا مواردی که علما استفاده کردن از این اصل جالبه، از جهت تتبعش مناسبه، ولی خب تحلیلی نداره به اون معنی که حالا میخوام عرض کنیم. ببینید حکومت اسلامی مال خبرگان هست، مجلس خبرگان فصلنامه است به نظرم یا دو فصلنامه شماره 87. اجازه بدید یه بار دیگه بحث رو مطرح کنیم، اصل در وقت شک چیه؟ برگم ندارید، من نتونستم بهتون برسونم، انشالله الان فردا دستون میرسه. ببینید تقریبا همه فقها ها من الجن و الانس و الملک من الذکر و الانسا و الخنسا و الممسوح، تقریبا همه علمایی که بحث کردند گفتن ما اصل عدم داریم در وقت شک. اگر نص ملفوظی پیدا کردی، روایتی، آیه‌ای، خب الفقی چاکرون لنص، ولی اگر نصی پیدا نکردید اصل عدم. حالا این اصل عدم هم برگه ندارید بیشتر دقت کنید، تعابیر مختلفی ازش شده. یه تعبیر از آقای خویی داشتیم چند روز پیشا یادتون میاد، فرمود اصل عدم نفوذ حکم کسی در حق کسی. بحثش هم این بود که ما شک میکنیم غیر مجتهد میتونه قاضی باشه یا نه. اگر مجتهد باشه شک نداریم، شک نداریم، اما غیر مجتهد رو شک میکنیم تو قاضی منصوب. فرمود میریم سراغ اصل. گفتیم آقای خویی اصل شما چیه؟ فرمود اصل عدم نفوذ حکم احدن علی غیره. ایشون فکر نکنید این اصل رو فقط تو باب مجتهد میاره ها، تو باب ضبط، این که مجتهد ضابط باید باشه یا نه، بینایی، قدرت بر کتابت، اونجا هم آورد همین اصل رو. فرمود شک میکنیم نهایتا دلیلی بر اعتبار بینایی نداریم، اما دلیلی هم بر عدمش نداریم. شک میکنیم میریم سراغ اصل. اصل میگه که اگر بینا باشه و سایر شرایط داشته باشه یقین داریم درست حکمش، یعنی نافذ شرعن. اما یک کسی است که همه شرایط داره فقط نابیناست، شک میکنیم حکمش نافذه یا نه، اصل عدم نفوذ. آقایان فکر نکنید فقط ایشون میگه ها، همه کسان دیگه هم که اگه سوال کنیم میگن اصل عدم نفوذ. حالا این بحث قضا هست که تعبیر میکنن عدم نفوذ قضاوت کسی در حق کسی. اگر برید مثلا تو باب سیاست، تو بحث ولایت فقیه، مثلا تو گستره ولایت فقیه شک کنید، میگن تا جایی که دلیل داریم بر ولایت نحنو چاکرونت لد دلیل، ولی اگر دلیل نداشتیم میگیم اصل عدم ولایت احد علی احد. شیخ داشت دیگه، اینا از خاندید، اینا چیز جدیدی نیست. تو بحث شرایط متعاقدین به مناسبتی بحث ولایت پدر رو مطرح کرد، ولایت بر یتیم و جد، ولایت عدول مؤمنین، یه اشاره هم کرد به ولایت فقیه. ایشون اصل و عدم گرفته، هیچ که من ندیدم حاشیه بزنه که آقا این اصل درست نیست، مثلا اصل ولایته. آقا عرض کنم اونجام این تعبیر هست. پس دست ما نگاه کنید، اصل عدم نفوذ قضا در باب قضا، اصل عدم ولایت احد علی احد تو باب سیاست. البته این اصل عدم ولایت احد علی احد نسبتش با اصل قبلی چیز نیست، اینا قسیم نیستن، این اعمه. یعنی ریشه عدم نفوذ هم که تو باب قضا میگن بگید آقا همین عدم ولایته. در واقع ما دوتا اصل نداریم علما، اگه بیان ها مختلفه گولمون نزنه. ما یه اصل داریم، یه اصل عام که تو باب قضا میاد، تو باب ولایت پدر و مادر میاد، ولایت فقیه میاد، تو اولیاء میت میاد، تو باب نکاح اونجایی که بحث میکنن آیا پدر و جد ولایت دارن بر دوشیزه بکر به قول آقایون باکره، اونجا میاد. خب پدر بخواد ولایت داشته باشه دلیل میخواد، و الا هر انسانی مستقله. اون کسی که ولایتش دلیل نمیخواد فقط یک کسه، اونم خداست. حتی پیغمبر و امام هم اصل عدم ولایت دارن، اینو بلد باشه. حتی پیغمبر و امام اونم باز خرجنا اگه خارجم شدیم به خاطر دلیله. اونی که ولایتش به ذات خداونده، بقیه دادنیه. حالا خداوند به پیغمبر داده، امام معصوم، فقیه، عدول مؤمنین، حتی فساق مؤمنین یه جایی ولایت پیدا میکنن دیگه، اینا رو خواندید دیگه، حاکم شهر. اصل عدم ولایت. خب اجازه بدید منم رو همین متمرکز بشم، یعنی دیگه اصل عدم نفوذ رو مطرح نکنیم که مخصوص باب قضاست. این اصل، یعنی در این دو سه رو رو این اصل متمرکز میشیم، اصل عدم ولایت احد علی احد. تا اینجا که من چیزی نگفتم، همه چیزایی که خونده بودید و من اینا رو یه مقدارید پالایش کردم، آمایش کردم، امروزی ها میگن گاهی وقتا تو ذهنتون. اما هیچ وقت شده آقایان این چند سال پیش خودتون فکر کنید این اصل چه اصلیه، ماهیت این اصل چه اصلیه، که جز افتخارات هم هست تو اسلام، بهش افتخار میکنیم ما، عدم ولایت. هیچ که حق فرمان دادن نداره، نهی کردن نداره نسبت به دیگران، قضاوت هم که ولایت، ولایت بر مال مردمه، ارض مردمه، جان مردمه، قاضی. ببینید ما این عصر رو چند رقم میتونیم بیان کنیم. من از یه جهت خوشحالم برگه ندارید که خودتون مجبور میشید شب یه مقدار فکر کنید. ادبیاتم نداره این بحث که بگم مثلا فلان مقاله رو ببینید یا فلان کتاب رو ببینید. علما همینطور بیان کردند و بعدم نتیجهش رو گفتند و رد شدند، اونم نه یه جا دو جا، از کتاب طهارت استفاده کردن ازش تا کتاب دیات، هر جا مناسب شده استفاده کردن. از کتاب طهارت که بحث میت بوده استفاده کردن، تا برید کتاب دیات، اصل عدم ولایت. الان تو فضای کشور ما گاهی مثلا یه نفر جوانش فوت میکنه، میخوام بگم چطور که کتاب طهارت و بحث اموال مثلا یا دوچار مرگ مغزی میشه، وقتی که دیگه قطعی میشه مرگ جوانشون، یا حتی گاهی وقتا مرده تمام، مرگ مغزی هم نگید، مرگ عرفی، منتها خب میگن تو اون وقت طلایی قلبش و مثلا کلیش اینا اگه زود برسه منتقل میکنن به یک کسی که احتیاج داره. خب حالا این میت، این پسر، این دختر یه دفعه وصیت کرده، بسیار خب، یه دفعه یقین دارن اولیاء این بچه که بچهشون راضیه، اینقدر بچه خوبی بود، دلسوز بود، حتی گاهی هم مثلا گفته بود اگه من مردم، نه در قالب وصیت و همینجوری، یا اگه تلویزیون میدید یه نفر اهدا کرد میگه آفرین، خلاصه یقین داریم راضیه. اگر زندم بود بهش میگفتی میگفت آره. خب میدونی که ما تا این حد قبول داریم و میگیم درسته. اما اگر نه، نه وصیتی کرده، نه همچون یقین اولیاء دارن، خب این پدر مادر حق ندارن. درسته عمل انسان دوستانه ایه، اینام خیلی گذشت میکنن، خیلی آقایی میکنن، اما همه آقایی ها شرعی نیست، مشروع نیست. گاهی هم تلویزیون تشویق میکنه اینا، از اون جاهایی است که مسائل شرعیشو گاهی توجه نمیکنن. یعنی ما خواهم بگیم ولایت نداره پدرشه ها، این بچه‌م که مرده بچه‌شه، ولی اصل عدمه. یعنی اگه شکم بکنیم اصل عدمه ولایت احد علا احد داریم، نمیشه این کار رو کرد، نمیشه. در هر صورت حالا هی مناسبت شد دارم این بر اون بر میرم، اگر بدن دست شما فضلا درس خارج بگن این اصل رو تحلیل کن و این اصل چه اصلیه، اصل عملیه، اصل عقلی عقلاییه، یه چیز سومیه، اماره است، چیه این اصل عدم ولایت احد علی احد. چون خب اگر اصل عملی باشه، میدونید اصول خواندید یه لوازمی داره، اگر اماره باشه یه لوازمی داره. یه مقداری دوستان میخوام اینو بررسی کنیم که بعد اگه خواستیم استفاده کنیم اصلا ببینیم باید قبول کنیم این اصل رو یا نه تو بحث‌های آینده‌مون. اولین تحلیل من نوشتم استصحاب انگاری این است. یعنی ببینید این رو در قالب استصحابی که ما داریم، معمولا هم استصحاب اصل عملی میدونن دیگه، که در زمان شک به کار میاد، مفادش هم میگن حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. بعضی هم قبول دارن در شبهات حکمی جاری بشه، بعضی ها قبول ندارن. اینا که باید آشنا باشید دیگه. بگیم این استصحابه. حالا تو یکی دوتا مثال فضلا پیاده کنیم دیگه. یکیش همین واسه قضاست. مثلا اینجور بگیم، بگیم که اگر قاضی مذکر باشه یقین داریم قضاوتش نافذه، و شارع حتی با سایر شرایط ها این که معلومه قضاوتش نافذه، اما شک میکنیم اعتبار هم کرده نفوذ قضاوت زن رو یا نکرده. خب یه زمانی بود که نکرده بود، چی نکرده بود؟ بله، قبل از این که اعتبار کنه، قبل از شریعت. تازه اگر قاضی زن باشه، خود زن رو در نظر بگیریم، بگیم یه زمانی قضاوت این زن نافذ نبود، که وقتی بچه بود. اینو دارم میگم علما که استصحاب عدم ازلیش نکنید خراب بشه. نه، عدم ازلی مزلی نیست، حالت سابقه یقینی داره. یه زمانی بود که این خانم اون وقتی که بچه بود، اون وقتی که هنوز قضا رو با تازه می نوش، بعدا رفت درس خون، ملا شد، مجتهد شد یا حقوقدان شد، صلاحیت قضا پیدا کرد نزد عقلا. نمیدونیم شارع این آدم رو نسبش کرده یا نه. یه زمانی یقین داشتیم، نه، استصحاب میکنیم عدم نفوذ رو، عدم نفوذ رو. حالا دوستان اینجا جور و جور میتونید تعبیر کنید، چون استصحاب هنر اون بیان کننده رو میخواد. حسن یه جور دیگه براتون بگم، اینی که گفتم یه بیان بود استصحاب، بازم استصحاب، بگیم شک میکنیم ایشون جایز در حق دیگران تصرف کند یا نه. بالاخره قاضی تصرف در حق دیگران میکنه یا نمیکنه آقایان؟ وقتی میگه این خانه رو بگیرید بدید به او، اینو زندانش کنید، دستشو قطع کنید، شلاقش بزنید، خب اینا تصرف در حق دیگرانه. آیا جایز است این نوع دستور دادن ها رو تصرف کردن؟ حالا یا خودش هم اجرا کنه، مباشر اجرا باشه، یا دستور بده دیگران مباشر اجرا بشن؟ اصل عدم جوازه. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی، فی ارض غیرهی، فی نفس غیرهی، فرق نمی کنه. البته روایت داره فی مال غیرهی، ولی بعدش داره حرمت و دم، حرمت ارث، همه اینا رو داره دیگه، الا به اذن خود شخص. ما ندونیم همچون جوازی داره یا نه. اگر مرد باشه سایر شرایط هم داشته باشه، خب میدونیم جایزه، دلیل داریم. اما در این خانم شک داریم، یا در اونی که حلال زاده نیست، یا اونی که مثلا مجتهد نیست ولی خیلی فاضله، قانون هم بلده، اینا شرایطی است که بعداً شک و شبهه توشه. اصل عدم جواز، من اینجور نوشتم آقایان که گفتش اصل عدم جواز تصرف شخصی در شؤون دیگری الا ما خرج. اگر اصل عدم جواز بگیم، منظور جواز تکلیفی، یا بگیم اصل عدم اعتبار نظر و داوری شخصی در حق دیگری الا ما خرج، این میشه اصل چی؟ استصحاب حکم وضعی، عدم اعتبار. یا بگیم اصل عدم لزوم متابعت از حکم و فرمان کسی در حق دیگری. بالاخره ببینید قاضی لازم الاطاعه است در اون حوزه قضاوت. یعنی قاضی شرعی وقتی حکم میکنه همه باید متابعت کنن. بحث پارسال یادتونه؟ حتی کسی که با نظر قاضی پارسال مخالفه، اما نظر قاضی لزوم متابعت داره. قاضی نظرش حجته، حتی بر فتوا مقدمه. اینا بحثای پارسال بود. خب حالا شک میکنین لزوم متابعت نظر قاضی، اگر زن باشه شک میکنین، اگر نمیدونم حلال زاده نباشه شک میکنین، اصل میشه عدم لزوم متابعت. یه زمانی بود لزوم متابعت نداشت، اون وقتی که بچه بود، اون وقتی که سواد نداشت، یا نمیدونیم شارع جعل کرده یا نه، سابقه عدم داره. خلاصه آقایان ببینید، ما با استصحاب ها، حالا با بیان های مختلف، و این اصل رو برگردونیم به استصحاب. بعضی ها دیدم در مدیریت زنان، مدیریت سیاسی اجتماعی زنان همین حرف رو میزنن، میگن وقتی یه مردی بهش پستی میدن، یسیر و شهردارا، یسیر و نمیدونم فرمانده ها، یسیر و استاندارا، خب یقین داریم تو سلسله مراتب اگر حکومت هم اسلامی باشه خب، اما اگر یه زنی شک میکنیم شارع جعل کرده برای این زن یا نه، یه زمانی بوده جعل نکرده بوده قبل از اسلام، اگر این خانم رو در نظر بگیریم، قبل از اینکه این خانم بالغ بشه، بزرگ بشه، صلاحیت شهرداری و استاندار بودن و فرماندار بودن پیدا کنه، خب استصحاب عدم داریم دیگه. یقین سابق بفرمایید، شک لاحق. ولی همش دوستان تو همین استصحاب میچرخه. اگر این اصل رو استصحابش کردیم، حالا میخوام اثرش رو بهتون بگم. ما میدانید که آقایان میگن اصل عملی فقط آثار شرعی مستقیمش بار میشه، آثار شرعی غیر مستقیم که مترتب میشه بر آثار عادی یا آثار عقلی، اون آثار دیگه مترتب نمیشه. در اصول از این بحث به چی یاد میکنن؟ اصل مثبت دیگه، اصل مثبت. لذا میگن مثبتات اصول عملیه حجت نیست. جالبه بدانید اگر گفتیم اصل عدم نفوذ قضاوت زنه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس قاضی باید مرد باشه، چون این پس قاضی باید مرد باشه لازم عقلیه، زن که نباشه مرد دیگه، پس نفوذ مثلا قاضی مرد نافه، میگن این اصلا مترتب نمیشه. بله در این حد این استصحاب قضاوت زن رو زمین میزنه دیگه. حالا بحثایی که تو اصول هست باید دقت داشته باشید، این مقدار بحث اگه سنگینه عذرخواهی میکنم، قطعا برای خیلی از دوستان نه، ولی شاید بعضی تازه ملحق شدن دیگه، حالا باید بیشتر کار بکنم. چنان که اگر بنا شد اصل عملی باشه، این اصل استصحاب باشه، ما به صرف نبودن آیه و روایت نمیتونیم سراغ استصحاب بریم. چرا؟ چون اصول عملیه میگن وقتی هیچ اصلی نداشتی، هیچ دلیلی، حتی دلیل لبی، من از شما بپرسم ما اگر یه جا دلیل عقلی داشتیم یا بنای عقلایی که به امضای شارع رسیده باشه، میتونیم بریم سراغ اصول عملیه؟ بله. اگر ما مثلا در مشروعیت فلان عقد شک کنیم ولی این عقد صدر اسلام بوده، اسلام هم سکوت کرده، عقلا داشتن، میتونیم استصحاب عدم جاری کنیم؟ نه. لذا این اصل رو وقتی باید بریم سراغش که حتی دلیل لبی هم نداشته باشه. میدید من دارم به کی تعریض میزنم با این حرفم؟ به آقای خویی در چند روز گذشته. ایشون از این اصل استفاده کرد. کجا؟ گفت که اصل لفظی که نداریم، دلیل لفظی که نداریم، پس این اصل رو جاری میکنیم. اگر استصحاب باشه حتی باید درک عقل هم دیگه نداشته باشید، بنای عقلا هم نداشته باشید. رو این قانون اصولی آقایان که تا دلیلی ما داریم در صحن استنباط، دستانو نگاه کنید، دلیل لفظی یا لبی، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. خب ما بعضی وقتا دلیل لبی داریم، مثلا بنای عقلا رو داریم، مخصوصا این مبنا هم که از ما سراغ دارید خیلیاتون، ما میگیم دلیل اسناد لبی خیلیاش امضا نمیخواد، حتی لازم نیست به صدر اسلام برسه، اونایی که برخواسته از عقل عقلاست، فقه و عرف رو ببینید، اونجا ما گفتیم برخی از بناهای عقلا، حالا با تعبیری که اونجا من به کار بردم، با واکاوی، پیشینه کاوی، پسینه کاوی، اینا هر کدامش معنا داره ها، معلوم میشه که برخواسته از عقله، این که دیگه نمیخواد به صدر اسلام برسه، درک عقل دیگه، درک عقل هم که امضا نمیخواد، که از اسناد چارگانه است دیگه. یا یه حرفی که برای خیلیاتون جدید نیست، من قبلا گفتم ما در اسناد لبی معتقد نیستیم قدر متیقن گیری، چیزی که مشهوره، میگیم بعضی وقتا وقتی اسناد لبیه رو ما بازش کنیم شک ما رو برطرف میکنه دیگه، نباید به صرف شک، بفرماییم به صرف شک بریم سراغ قدر متیقن. مثلا اگر رسیدیم که عقلا در طول تاریخ زنان عاقلشون قاضی هم بودند، مثلا یعنی یه بنای عقلا اونجا درست کردیم و این بنای عقلا رو درستش کردیم، خب اینو باید تحلیل کنیم. بعضی وقتا اگر تحلیل کنیم اسناد لبیه رو، دیگه لازم نیست قدر متیقن بگیریم، در واقع اطلاق پیدا میکنه، به قول آقایان معقد پیدا میکنه. کلمه رو شنیدید دیگه، معقد اجماع میگن، ما میگیم معقد بنای عقلا اضافه بشه. در هر صورت کمی شلوغ شد ولی غیر از این نشد. آقایان ببینید، ما در درس امروز گفتیم یه اصلی دارن آقایان به نام اصل عدم. از این اصل تعابیر مختلفی شده، همش هم برمیگرده به اصل عدم ولایت احد علی احد. این اصل رو به تقاریر مختلف میشه بیان کرد. یه تقریرش این بود که در قالب استصحاب در بیاریم، در آوردیم بیان کردیم، لوازمش هم تا یه حدودی گفتیم، درست. اما تقریر دوم انشاءالله فردا. یه مقدار فکر کنید ببینید تقریر دوم چی میتونه باشه، اصلا تقریر سوم هم داره مثلا یا نه. الحمدلله.